مجموعه پست داره به کدوم سمت میره، چون دنیا داره دنیای الکترونیک میشه.
درست. من توضیح خدمت شما بدم، شرکت ملی پست اگر بخوایم در واقع تحلیل روش داشته باشیم، یک نگاه دو بعدی روش حاکمه. یک بعدی شرکت، یک دستگاه اجرایی دولتی هست که با این نقش شرکت پست میتونه در واقع تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه تو مجموعه حاکمیت. من مثال عرض میکنم خدمت شما، البته توی دنیا مجموعه حاکمیت خیلی نسبت به پست در واقع نگاه ویژه‌ای داشتم و از این ظرفیت خوبی استفاده شده، کما این که به عنوان شخصی که دیدم و در واقع هم مطالعه داشتم و هم به صورت حضوری دیدم، انصافا تو کشور ما هم پست جزء پست‌های مترقی هست. خب ما تو در واقع به عنوان یک دستگاه اجرایی پست رو میتونیم نقشش رو نقش میان دستگاهی در واقع بهش بدیم، به این معنی که مثال عرض میکنم، ما یک قراردادی الان با مجموعه ثبت استان داریم، ثبت اسناد. خب برای بحث توزیع مثلا اسناد تکبرگی که مردم قبل از این که باید مراجعه بکنن ادارات ثبت و این باعث خود یک سفر غیر ضرور میشه و خب به هر حال مباحث دیگه که توزیع فساد اداری روی این حوزه حاکم هست، ولی وقتی پست میاد عنوان یک نهاد میان دستگاهی واقع میشه بین مردم و اداره ثبت، عملا خب یک نامه رسون پست، یک مامور پست زمانی که توی شهر گشت میزنه، به طور روزانه مامورای پست حدود 180 مرسوله رو توزیع میکنن. خود این یعنی 180 سفر غیر ضروری در واقع الان داره توی شهر جلوگیری میشه فقط با سفر یک مامور. و خب عمدتا ما الان مرسولاتمون دیگه جنبه حالیه نداره که برای احوال پرسی نامه فرسته، نه، عمده مرسولاتی که الان نامه رسون توزیع میکنه در واقع داکیومنت ها اوراقی هستن که تحت عنوان اوراق بهادار، اسناد در واقع دولتی و به نوعی حالا شناسنامه، گذرنامه، کارت ماشین، اینا همه اینها در واقع مخلوق اون قراردادیه که مجموعه پست در قالب یک نهاد نیابتی با دستگاه طرف قرارداد در واقع ورود شده و این کار خیلی میتونه تو کاهش فسادهای اداری، تو کاهش سفرهای غیر ضروری و چیزی که تحت عنوان توسعه پایدار و حفظ محیط زیست این نقش داشته باشه. اما نقش دیگر پست یک بنگاه تجاری است که الان نقش بسیار خوبی داره به عنوان تکمیل کننده حلقه در واقع کسب و کارهای نوپایی که خوب شناخته شدن تو جامعه تحت عنوان خرید و فروش اینترنتی. مستظر است شرکت پست در واقع تکلیف داره به نماینده حاکمیت تمام نقاط کشور در واقع خدمت رسانی که فعال کنه. حتی من مثال میخوام بزنم، در واقع اشاره کنم که خیلی ملموس باشه، اگر در یک روستایی حتی 5 خانوار هم ساکن باشن، مسئولی داشته باشن، شرکت ملی پست عنوان در واقع نماینده حاکمیت باید این مسئولا رو اونجا برسونه. نگاهش کاملا غیر انتفاعیه، خب چون حمایت‌های دولت هم هست و این باعث شده که تو کسب و کارهایی که جدید هست، خب مجموعه شرکت‌هایی که من اسمشو نمیبرم الان بسیار هم فعال شدن، خب مشتری توی یک روستای الان نشسته، خیلی هم این موضوع زیاد شده. به عنوان کسی که رفتم و مراجعه کردم به واحدهای پستی، دیدم مثلا توی یک روستای نشسته و یک مانتو یک خانومی سفارش میده که توی بیتینای تهران موجوده. خب قاعدتا بخشی از این سفارش از طریق اون زیرساختای فضای مجازی میره، ولی خب یک حلقه داره تحت عنوان ارسال فیزیکی این مرسوله که جایگزین یا آلترناتیو نداره و حتما باید پست به عنوان یک مکمل این کار رو انجام بده. عمده در واقع جنس مرسولاتی که ما الان جابجا میکنیم الان این شده. و این نقش خیلی خوبی تو اشتغال داشته. الان اشتغالهای ما داریم که برای از طریق شبکه در کانال های مجازی خانوم یا آقای در واقع کالای خودشون رو فروش میذارن و مراجعه میکنن به پست یا پست مراجعه میکنن ازشون
میگیره. برای کسب و کارهای نوین واقعا شرکت پست خیلی مفیده.
و من یک نکته رو بگم که ما در واقع انصافا تو حوزه بهره برداری مفید از در واقع زیر ساختای آیتی تونستیم فرصتهای خوبی را خلق کنیم. الان شما اگه یک مرسوله ای را در واقع ارسال کنید به یک روستایی، حتما در واقع رد پای این مرسوله یا تریس این مرسوله را میتونید توی پورتال شرکت پست ببینید.
درست.
زمانی که تحویل اون شخص میشه امضای طرف دیده میشه. این قابلیت رو داره که شما خیلی مطمئن، ما خدمات پس از فروش هم به هر حال وجود داره، پاسخگویی داریم، پیامکای برای فرستنده یا گیرنده ارسال میشه که خب به هر حال اینها هم جزء خدمات جانبی هستن که در فضای جدید کسب و کار صنعت پست تونسته کمک حال ما باشه. و خب خدا رو شکر و الحمدلله تلاش همکاران عزیز مجموعه پست تونستیم خدمتگزار خوبی باشیم. انشاءالله که مردم دعا کنم برای ما.
خیلی ممنون.
آقای مقصودی، پست با این کارتای سوخت بالاخره به کجا رسید؟ خود همچین داستاندار شد و ادامه پیدا کردی. خب اگه کوتاه بگی ممنون میشم.
من یه موضوع رو عرض کنم خدمت شما. خب کارت سوخت در واقع یک پروژه ملی هستش و مستظر هستید 9 میلیون کارت سوخت از طریق مجموعه ناجی پاس و وزارت نفت تحویل پست شده و پست مجری هست که این کارت سوخت را در واقع توزیع کنه، تحویل گیرنده بده.
بله.
از این 9 میلیون 8 میلیون و 100 هزار محصول تحویل شده.
درست.
حدود 900 هزار محصول نتونستیم تحویل بدیم. دلایلی داشته که من اگه اجازه بدید دلایلش رو بگم. مراجعی که در واقع مأمور پست داشته برای اون آدرسی که روی پاکت بوده شخص شناخته نشده، یا اینکه خب 23% در واقع علت این که محصولات الان توی باجای معطله موندن 23% به خاطر شناخته نشدن اون شخصه. یعنی مثلا نوشتن آقای مقصودی در این آدرس، مأمور 3 بار مراجعه کرد علارغم اینکه قانونا باید 2 بار مراجعه کنه، ولی 3 بار مراجعه شده. خب مستظر هستید پروتکل و اون ضوابط به نحویه که مأمور پست 1 بار بازرس مراجعه میکنه. اگر شخص حضور نداشت یک برگ اعلامی در واقع نسکل این میشه تو اون محل اعلام میکنه آقا من ساعت مثلا 10:45 اومدم، شما حضور نداشتید، فردا مجددن 11 خواهم اومد. شما 11 باشید. قطعا ساعت 11 فردا مراجعه میکنه. اگر نبود یک برگ اعلامی دوباره مجدد ارسال میشه و این 3 مرتبه این بحث توزیع صورت میگیره، ولی تحویلی در واقع شکل نمیگیره چون شخص شناخته نمیشه یا حضور نداره.
بسیار. آقا ولی پستیتون آقا منو پیدا کرد، پستی شما منو پیدا کرد، کارت سوخت منو تحویل داد. من و واقعا هم کار خیلی سختی دارن پستچی شما، زحمت کشن.
بله بله محبت، انصافا تمام تلاش مجموعه ما این هست که این کارتای معطله رو بتونیم برسونیم. خب بخشش توی تهران زیاد است، دلیلش اینه که فکر فرهنگی غالب است که بسیاری از شهروندانی که شهرستانا ساکن هستن حالا این علاقه دارن پلاکشون به نام پلاک تهران ثبت بشه و خب این افراد هم کارت سوختشون آدرس یک آدرسی توی تهران دارن که الان یا شخص جابجا شده یا نیست و اینا معطله شده. خب ما آپشن خوبی را هم در واقع پیاده سازی کردیم به این نحو که پورتال شرکت ملی پست افراد میتونن مراجعه کنن و تقاضا کنن که این محصول به آدرس جدیدشون ارسال بشه.
بسیار.
این هم باعث شده که یک مقدار رسوب معطلات ما کم بشه. اما نکته‌ای که نباید فراموش بشه
اینه
که هنوز قید اجباری یا تکلیفی که دولت برای استفاده از کارت سوخت باید اعلام میکرده به صورت جدی گرفته نشده. قطعا اگر این جدی گرفته بشه مردم هم مراجعه خواهند کرد و انشاءالله ما بتونیم
دستون درد نکنه.
خیلی ممنونم آقای مقصودی.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای مقصودی. باز هم این روز خدمت شما و همکارانتون در شرکت ملی پست تبریک میگیم و خدا قوت میگیم به شما.
متقابلا برای شما هم آرزوی آبرومندی و پیروزی دارم.
یا علی.
سپاس دارم. خدا حافظ.
تاریخانه
سال 1367 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران فراخوان یک مسابقه ای داد برای طراحی یک نشانواره، نشانواره‌ای که روی سربرگ‌ها، خودروها، اسناد و هر چیز مرتبط با مجموعه پست حک بشه. نشانواره‌ای که تا روی تمری، پاکتی یا کاغذی دیده شد، در واقع بفهمیم که پای نامه و نامه‌نگاری و در واقع مرسول فرستادن در میانه. نشانواره‌ای که تا روی خودروی دیده شد بفهمیم پر از کلمه های محبت آمیزیه که توی نامه ها منتظرن که برسن به دست گیرنده که از توی پاکت ها بپرن بیرون. مسابقه ای بود که طراح ها رو دست به کار کرد. طراح ها دست به کار شدن که نشانی برای نامه ها و بسته های پستی طراحی بکنن. سابقه طراحی نشانواره های قبلی کار رو دشوارتر میکرد، چون که قبلا مثلا مرتضی ممیز نشانواره شهرداری تهران یا سازمان استاندارد و خیلی از نهادهای رسمی دیگر رو طراحی کرده بود. 3000 نفر توی این مسابقه شرکت کردن. خب عجیب هم نبود، اون سالها مردم یکی از مهمترین راه‌های ارتباطیشون که ارزون هم باشه همین نامه نوشتن بود، مخصوصا توی سالهای جنگ. خانواده هایی که کسی رو توی جبهه داشتن نامه می نوشتن و اون رزمنده هم اتفاقا از جبهه نامه می فرستاد با پاکت هایی که تصویر و حالا هوایی از جبهه ها رو هم داشت. بعد که مسابقه تمام شد داوری نشانواره ها شروع شد. انتخاب سخت بود، اما به هر حال از بین 3000 نشانواره ای که رسیده بود و در واقع 3000 نفری که شرکت کرده بودند، 700 نشان انتخاب شد. نشانها گوناگون بودند: یادآور کره زمین، بوق، شیپور، پاکت نامه، قلم، هما و سیمرغ، پرنده‌های افسانه‌ای و در واقع تصاویری از این دست. داورها به نشست دوم رفتن، باید از بین این 700 نشان 20 نشان رو انتخاب میکردن. کار سخت‌تر شده بود، اما به هر حال 680 نشان رو کنار گذاشتن و 20 تا رو انتخاب کردن. همچنان بین همین 20 تا هم تنوع نگاه و سلیقه توی نشانها به چشم خورد. داورها توی نشست سوم 10 اثر رو انتخاب کردن، توی نشست چهارم نشان برتر رو انتخاب کردن. نشان متعلق بود به یک دانشجوی جوان، او توی دانشگاه تهران معماری میخوند، هنوز 30 سالش نشده بود، یعنی توی 29 سالگی با علاقه‌ای که به گرافیک، طراحی پوستر، آرم و نشانواره داشت توی این مسابقه شرکت کرد و یکم شد. نشان او پرنده‌ای بود که از سمت شرق به غرب پرواز میکرد، نشانه‌ای که در واقع روی هر چیزی که حک میشد همه متوجه میشدن که این برای شرکت پوسته و در واقع این نشان 3 دهه یکی از آشناترین نشانواره ها در نظر مردم بود. طراح این نشان آقای مصطفی کیایی بود. او میگه که این نشانواره پرنده، در واقع این نشانواره پرنده یک نشانواره زنده است و از 3 حرف پ، جیم و الف تشکیل شده، یعنی پست جمهوری اسلامی ایران. او بعدها دکتراش رو از دانشگاه تهران گرفت و فعالیت‌های علمی، آموزشی و مدیریتی پرشماری داشت. اما گویی همین اثر هنری، یعنی نشانواره‌ای که برای شرکت ملی پست ایران طراحی کرد، از او در واقع بیشتر در نظرها باقی موند و جلوه‌گری کرد. او تا مرداد همین امسال رئیس دانشگاه هنر اصفهان بود، پیش از اون هم رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران بود. اما مرداد امسال هم روزهای خداحافظی با مدیریت دانشگاهی برای ایشون بود و هم خداحافظی با همان نشان معروف، چون که شرکت پست اون نشان رو باز طراحی کرد و جز یک پرنده‌ای که در واقع کمی شبیه بود به اون، اما در واقع میشه گفت که اون چندگانگی و چندلایگی اون پرنده قبلی رو از دست داده بود، حالا جایگزین شد و حالا در واقع شرکت پست اعلام کرده که از این به بعد شرکت ملی پست رو با نشانواره جدید باید شناخت. نشانواره‌ای که پرنده است، اما پرنده کمی ساده تر.
ای نامه که می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. یادش بخیر، در چند دهه گذشته جوان که بودیم و نامه برای دوست و آشنا و مجله و روزنامه می فرستادیم، بی صبرانه منتظر جواب آن بودیم و در پشت آن می نوشتیم جواب نامه فوری، به خصوص در دوران سربازی که نامه نوشتن و نامه آمدن و خواندن صفا و عشق دیگری داشت. اما در حال حاضر با آمدن تکنولوژی جدید ارتباط با دیگران آسان شده و این طبیعی است که باید با علم و فناوری جدید به پیش رفت، حتی اگر لذتی همچون گذشته ها در بر نداشته باشد. شریفی، کردستان.
خب یادی از گذشته ها کردیم دلمون میخواست بگیم یه عالمه نامه برامون اومده، الان ما بگیم یه عالمه پیامک برامون اومده برای دفتر مجله. آقای علی نجات اکبری از فارس پیامکتن روز پست رو به کارکنان اداره پست تبریک گفتن، متشکریم. خانم مسعود عباسی از ایدادم نوشتن که خاطر شیرینی از نامه داشتم، زمان مدرسه وقتی با دوستامون قهر می‌کردیم از طریق نامه‌ای که داخل پاکت می‌ذاشتیم با هم آشتی می‌کردیم. جالب اینجاست که تمبر می‌زدیم. هنوز چند تا از نامه‌ها رو در دفتر خاطراتم دارن، یادش بخیر. و آقای علی اسخری داداشی از ابهر هم نوشتن یکی از شعرهایی که رو پاکت نامه می‌نوشتن این بود: نامه را گرمی بری قاصد، زبانی هم بگو، نامه را آهسته بکشا، دل در آن پیچیده است. و یه پیامک دیگه آقای ابراهیم از یزد نوشتن با توجه به گستردگی زندگی امروز و پراکندگی افراد در شهرهای مختلف جهت ارسال مرسولات به شهرهای مختلف، وجود پست هنوز هم ضرورت دارد و لازم است. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزام نوشتن که برنامه مجله نیمروز به ما بگین که اداره پست و تلگراف در چه سالی تأسیس شد. حالا همین الان بهانه‌ای شد تا با آقای مختاری اصفهانی در این باره صحبت کنیم. آقای مختاری اصفهانی سلام، درود بر شما، برقرار باشید.
سلام خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیری، روزگارتون بخیر باشه و همچنین خدمت شنوندگان محترم مجله و آقای مؤمنی و آقای
خیلی ممنونم، خوش آمدید.
امیدوارم که سلامت باشید، در روزگارتون بخیر باشید،
شما هم پایدار باشید. آقای مختاری اصفهانی، اول از همه یک پرسش رو ما مطرح بکنیم که از شنوندگان به دست ما رسیده، البته توسط نامه نه توسط پیامک، یعنی امروزی هست. نوشتن که اداره پست و تلگراف در چه سالی تأسیس شده؟ حالا بعد هم آقای مؤمنی با شما گفتگو رو پیم
گرفت. ثبت کابینه ها که در دولت وجود داشته در سال 1287، یعنی پس از انقلاب مشروطه، در دولت مشیر السلطنه،
بله،
که در واقع جزء وزرای صدر اعظم هایی بوده که پس از انقلاب مشروطه صدر اعظم میشه و بسیاری هم موقوفات داشته، وزارت پست و تلگراف در دولت مشیر السلطنه که وزیرش هم حسین قلی خان مخبر الدوله بوده که در واقع خانواده مخبر الدوله یا مخبر السلطنه اینها که در واقع این لقب بین این خانواده دست به دست میشه، مخبر الدوله، مخبر السلطنه، که اینها در واقع خانواده ای بودن که تلگراف رو وارد ایران کردن و مهمترین شخصیت این خانواده مهدی قلی خان مخبر السلطنه هست که در دوره رضا شاه مدت زیادی در واقع رئیس الوزرا بود و کتاب خاطرات و خطرات از او به یادگار مونده. قبل از اون در واقع مسائل پست و تلگراف و اینها در دوره مشروطه منظورم هست در واقع در وزارت فواید عامه بود. حالا من پرسش های دیگر من در خدمت آقای مؤمنی و شما
بله
هستم.
آقای مؤمنی با شما همراه هم.
یه نکته ای که به نظرم رسید این که در واقع نامه بسیار روی ادبیات عامیانه جامعه ایرانی تأثیر داشت. در واقع اون افرادی که به همدیگه نامه می نوشتن ادبیاتشون تقویت میشد، نوشتنشون تقویت میشد، اگرچه اونها راه نداشتن در مکاتبات رسمی یا مجلات و روزنامه ها بنویسن، اما در همین نامه های شخصی
این مهارت رو کسب
میکردن، اشعاری که میگفتن، دلنوشته هایی که مینوشتن، خودش در گسترش ادبیات عامی نقش داشت.
بسیار عالی، درود بر شما. آقای مؤمنی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آقای مختاری اصفهانی، این حوزه در واقع ارتباطات مخصوصا توی این قرن اخیر جز حوزه‌هایی بوده که یک در واقع بیشترین تغییر و تحولات رو تجربه کرده. توی خود ایران هم مجموعه ارتباطات البته در چندین نوبت دوچار تحولات زیاد شد. شما اشاره کردیم به در واقع مقطع جنبش مشروطه، اما قبل از اون هم انگار که باز ما همچنان مثل خیلی از تحولات دیگه همچنان به نام امیرکبیر هم برمی‌خوریم در موضوع پست.
بله ولی تحت وزارتخانه من عرضم این بود، چون ما قبل از اون هم به اصطلاح در دوره به اصطلاح پیش از اسلام هم ما چاپارخانه ها رو داشتیم که از جاده شاهی در واقع اینها نامه ها و مکاتبات رو می رسوندن، یا ما کبوترهای نامه برداشتیم شاتران رو داشتیم که در واقع اینها به خاطر اون چابکی که داشتن در رساندن نامه از نقطه‌ای به نقطه دیگر، که اصلا خود کلمه شاتر به معنی چابکی هست، آدم به قول خودشون چست و چابک و فرز و زرنگ، و اینها میتونستن در یک زمان بسیار کمی نامه و پیامی رو از جای به جای منتقل بکنن. و کلمه شاتر هم که ما در ناموای داریم یک در واقع استعاره از چابکی هست.
درسته.
و این بعدها خب وقتی مدرنیست توسط ناصرالدین‌شا به ایران میاد، ما بیشتر این تحول در حوزه پست و تلگراف رو داشتیم. در دوره امیرکبیر بله، در واقع به این معنایی که بخوایم بگیم که وزارتخانه چیزی بوده، نه، همچین نقطه‌ای رو نمیشه تایید کرد. به فرمایشان خب بسیار تحولات رو میخوان به نام امیرکبیر. امیرکبیر اونقدر کارهای بزرگ کرده که ما هم امور رو هم نبایستی به امیرکبیر نسبتیم. خب ما قبل از امیرکبیر روزنامه داشتیم و روزنامه وقایع اتفاقی در نوع خودش بی نظیره. ما قبل از امیرکبیر اعزام محصل به خارج رو داشتیم در زمان محمدشاه، ولی این که امیرکبیر میاد دارالفنون رو در واقع تأسیس میکنه. اما در مورد پست، خب ما در دوره ناصرالدین شاه پست داریم و اینکه می‌بینیم تمر برای اولین بار در ایران چاپ میشه، ولی چندان نمیپاید و در واقع تمرهای انگلیسی رو بیشتر استفاده میکردن. ولی اون چه که اتفاق میفته بیشتر مربوط به دوره پس از انقلاب مشروطه هستش، که در واقع پس از انقلاب مشروطه ما می‌بینیم که وزارت پست و تلگراف از وزارت فواید عامه جدا میشه و به عنوان یک وزارتخانه مستقل. در یک دوره کوتاهی هم ما وزارت پست و تجارت هم داریم، یعنی در واقع مسائل مربوط به پست در وزارت تجارت انجام میشه که تحت عنوان وزارت پست و تجارت بوده. برخلاف این بعضی از اطلاعاتی هم که باز هم وجود داره که گفته میشه در دوره رضا شاه ما وزارت پست و تلگراف و تلفن داشتیم، این هم در واقع طبق اون چیزی که ثبت کابینه های دولت بوده در خود هیئت دولت، این اطلاعات درستی نیست. ما در دولت علی امینی در واقع وزارت پست و تلگراف و تلفن رو داریم که از اون به بعد در واقع دیگه تحت عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن شناخته میشه. عرض کردم اون چیزی که من میگم بر اساس سند هست که در واقع دفتر ثبت کابینه هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی.
خواهش
متشکرم. شما برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ورق آخر.
به پایان برنامه رسیدیم. مجال نیمروز تمام شد. آقای قیتونی دست شما درد نکنه. آقای مؤمنی خیلی متشکرم. ما امروز به خاطر روز پست زودتر سعی کردیم یک مطلبی رو آماده کنیم که می‌خوایم در واقع در مجله چاپ بکنیم. بله. و اون مطلب با این موضوع هست که بی‌تردید اهمیت وجود پست در جامعه و نقش مهم آن در بهره‌وری ملی و رشد اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. روز جهانی پست را به خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارکنان شرکت ملی پست تبریک میگوییم. خوبه همینو چاپ کنیم؟
بله بله.
بسیار
عالی.
یه بار آقای قیتونی کارشون زود انجام دادن، اینو برای ما تایپ کردن آماده کردن که ببرن.
یه بار هیچ وقت من
خیلی حالا که صحبت پست بود، من یه چیزی رو هم بگم که خیلی کلمه آدرس در مجموعه نامه نویسی استفاده میشه. ما کلمه روشن و شفاف نشانی رو داریم، میتونیم به جای آدرس بگیم نشانی.
بنویسه. خیلی خوب اشاره کردین. یادش بخیر زایی که نامه مینوشتیم، خاطرات روز گذشته رو حتما به خاطر بسپار و اون رو ثبت کنید در دفتر خاطرتون، چون که نوشتن همونطور که آقای مختاری اصفهانی گفتن خیلی کمک می‌کنه به پیشرفت ما در ادبیات و دایره کلماتی که آموزش می‌بینیم. خیلی متشکرم از شما. بازم
می‌خوام بگم از این باد چرخ ما رو شما خالی کردیم، می‌خوایم بریم چاپخونه. الان چرخون باد نداره.
ای بابا من کی کار کردم؟ این نامه ها رو هم ببرید بذارید سر جاش.
بچه همسایه خیلی دور و بر این چرخ میپلکی
الان میرم پوشش
میدم. یه صدای پیسی داشت میومد.
روز بر شما خوش. خداحافظ. خیلی متشکرم که شنونده مجله نیمروز بودید. خداحافظ.
کلمبرو پیدا کردم.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده مجله نیمروز. در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
روزگارتون خوش. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند برنامه گفتارش، با یک گزارش دیگه در باب کتاب و کتاب خالی با شما همراه هستم. خب وجود یک کتاب فروشی در یک مرکز بزرگ تجاری خب جای خیلی خوشحالی داره. تنها کتاب فروشی که تو یکی از مرکز تجاری شهرمون بود رو اومدم توش و میخوام با بانویی که مدیریتش رو به عهده دارند گفتگو داشته باشم. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت.
متشکرم از شما و خیلی خوشحالم که توی مرکز شما داری کار میکنی. فکر میکنم سال هاست داری کار میکنی، درسته؟
بله، من 5 ساله که اینجام، قبلش هم جای دیگه مشغول بودم، همینم بود شغلم.
خب خیلی عالی، خیلی. پس تجربه زیادی توی فروش کتاب و حتما خوندن کتاب داری.
تقریبا بله.
درسته. اهل کتاب خوندن هستین دیگه؟
بله.
بیشتر چیا میخونی؟
من بیشتر کتابای رمان خونم، رمانای اجتماعی، عاشقانه، هیجانی. کتابای روانشناسی هم خوندم ولی خب علاقم بیشتر به اون سمته.
چرا بیشتر رمان رو طرفش میرید و چرا اجتماعی ها؟
به خاطر اینکه رمانو بیشتر میتونم توی ذهنم تجسم کنم، شخصیتاشونو باهاش انگار زندگی میکنم. اونطوریه که تو اون مدتی که اون کتابو میخونم انگار دارم با شخصیتاش زندگی میکنم، از اینش خیلی خوشم میاد.
یعنی اون حالت تخیل و اون بردن شما به سمت دنیای تخیلی، این براتون جذابیت داره؟
بله دقیقاً. چون آدم خودم آدم رویایی هستم، به خاطر همین مثلا کلا رمانو خیلی میپسندم.
خب خیلی عالی. رمان میتونه خب شامل خیلی چیزها باشه، زندگی آدم ها، تجربیات.
بله.
تاریخی میخونید؟ رمان تاریخی مثلا؟
رمان تاریخی دوست دارم ولی خب اونجوری تا حالا دنبالش نکردم. اتفاقا دوست دارم تجربه کنم بعد از این همه سال.
داری یعنی تو کتاب فروشیتون رمان تاریخی؟
بله، ما همه جوره کتاب داریم. روانشناسی داریم، رمان ایرانی، رمان خارجی، ترجمه شده، تاریخی، کتابای نفیس، همه جوره داریم. کتاب فروشیمون کوچولو هست ولی خب همه جوره هستش. بله.
خیلی عالی. اینکه کتاب فروشی به روز باشه چقدر تأثیر داره برای اینکه مخاطب جذب بشه و مخاطب رو هدایت کنم به طرف خرید کتاب یا استفاده از کتاب؟
خب خیلی تأثیر داره، مخصوصا از وقتی که این صفحات مجازی مردم رو آگاه کرده. شاید قبل از این اینجوری نبود ولی الان کلی کتابای جدید با عنوانای جدید میبینن، خب دلشون میخواد اونا رو بخونن ترجیحاً تا کتابای قدیمی تر. واسه همونم مهمه که همه کتابایی که میاد و تو کتاب فروشی داشته باشی، چون 100% دنبال اونا بیشتر میاد.
ممنونم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. با بخش نخست برنامه ها از شبکه رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحال هستیم از اینکه شبکه رادیو فرهنگ و این بخش رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید با شبکه منتخب خودتون بیشتر در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. اگر نقد و یا پیشنهادی درباره